الهی که آخر هفتهتون پر از اتفاقات خوب و دوست داشتنی باشه. خیلی ممنونم که در این هفته که گذشت ما رو همراهی کردید و ازتون خداحافظی میکنم. آرزوی تندرستی، پایدار باشید، خداحافظ.
روز بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ممنونم که انتخابتون صدای پایتخت. بعد از چند پیام بازرگانی همراه خواهی شد با همکارانم در برنامه زندگی نسل فردا.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوبی بچه ها؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
بهترین نشونه این روزایی.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید به نسل فردا. حالتون چطوره؟ الهی هر کجایی که هستید با حال خوب، پر از امید و انرژی به زندگی ادامه بدید. امروز چهارشنبه 30 مهر ماه و ما میخواییم با شما راجع به آینده کشور صحبت بکنیم و از این قبیل مباحث رو مطرح کنیم، ببینیم که برای چه چیزایی باید نگران بشیم و برای چه چیزایی باید نگران نشیم، چون قدرتی داریم که میتونیم از اون نگرانی ها کم بکنیم. وقتی که از جمعیت صحبت میکنیم فقط از عدد و آمار و رقم حرف نمیزنیم. جمعیت یعنی نیرو، انگیزه، امید و آینده یک کشور. اما آمارها اونجا که نشون میده اینه که رشد جمعیت ما در سالهای اخیر رو به کاهش رفته و همین خب باعث نگرانی کارشناسا و مسئولین شده و سوالمون اینجاست که چرا حالا این اتفاق افتاده؟ چرا خانواده ها تمایل دارن به اینکه کمتر فرزند داشته باشن؟ چه حمایت هایی رو احتیاج دارن برای اینکه به تعداد مطلوب فرزندانشون برسن؟ چون ما هر وقت با شما صحبت میکنیم همتون میگید که خب ما خیلی دلمون میخواد که 3 تا 4 تا بچهای زیادی داشته باشیم، ولی خب نیاز به سری حمایت ها داریم. از اینا هم برای ما صحبت بکنید. الا علاوه برای اینکه راجع به جمعیت صحبت می‌کنیم، امروز در بخشی از برنامه هم قراره بپردازیم به بحث سقط و خب یه بحث علمی رو می‌خوایم پیش بگیریم راجع به صحبت بکنیم. اگر تجربه‌ای دارید توی این زمینه، چیزی شنیدید نگرانتون کرده یا هر گونه مسئله‌ای که باهاش درگیرید و دلتون می‌خواد که پاسخش رو پیدا بکنید، امروز همراه باشید با نسل فردا از طریق 3094 و همینطور 2265 2465 که شماره تماس تلفنی ماست. بعضی میگن که بابا ما کلی دغدغه داریم، یه عالمه مشکل داریم، حمایت اقتصادی میخوایم، حمایت روحی و روانی میخوایم، دوست داریم یکی کنارمون باشه بتونیم فرزندمون رو بهش بسپاریم. هر دغدغه‌ای که دارید، هر مشکلی که دارید ازتون خواهش میکنم همین الان به 3094 برای ما در قالب پیامک ارسال بکنید. 2265 2465 هم راه ارتباطی میان ما و شما از طریق تماس تلفنی. موضوعات برنامه نسل فردا با توجه به دغدغه‌های شما در واقع در نظر گرفته میشه و همینطور اگر قرار باشه ما آیتم پیگیری داشته باشیم، همکارانم هم مسئله ای رو از مسئولین مرتبط پیگیری بکنن و پرسجو بکنن و به جواب برسن، همه اونا بر اساس تماس های تلفنی شما و پیامک هایی که به ما ارسال میکنید. خب بریم یه مروری داشته باشیم بر اخباری که در حوزه افزایش جمعیت تولید شده و دیده شده، ببینیم که چه خبره.
سلام. مادرای صاحب 3 فرزند و بیشتر زودتر بازنشسته میشن. این خبری بود که هفته پیش یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار ناقصش، اونم به عنوان مصوبه جدید قانون جوانی جمعیت، سوالات زیادی ایجاد کرد. حالا اصل خبر چیه؟
اولا مصوبه جدیدی در کار نبوده و این موضوع ماده 17 قانون جوانی جمعیته.
در واقع موادی از قانونی که هنوز درست اجرا نشده،
قانونی که میگه مادرای شاغلی که بعد از سال 1400 صاحب فرزند میشن میتونن زودتر بازنشسته بشن. حالا با چه شرایطی؟
برای 3 فرزند بیشتر حداقل سن بازنشستگی رو اومده 40 سال قرار داده.
برای 1 فرزندی ها این حداقل سن 42 سال و برای 2 فرزندی ها 41 ساله. سابقه کاری هم البته شرطه.
زیر 20 سال امکان پذیر نیست.
مادر 3 فرزند هستم. 23 سالم سابقه کاری دارم. وقتی که رفتم امور اداری سازمانمون، اصلا کلاً احضار بی‌اطلاعی کردن. گفتم
برای جبران این بی‌اطلاعی دستگاه‌ها، سازمان اداری استخدامی در جلسه نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر و متعهد شد موانع رو رفع کنه.
وزیر بهداشت از 180 نماینده مجلس تذکر گرفت به خاطر رویکرد وزارتخونش در موضوعات جمعیتی.
برخی از مدیران شما گفتن که موضوع جمعیت ربطی به وزارت بهداشت ندارد.
بعد از گذشت 1 سال از توصیه رهبر انقلاب به شخص وزیر بهداشت برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری،
میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن.
حالا نماینده ها از وزیر خواستن
ظرف یک ماه آینده
گزارش عملکرد این وزارتخونه رو در صحن علنی مجلس ارائه کنه.
مجلس ارائه دهید.
اما با وجود تماس های مکرر پاسخی نگرفتیم.
به نظر شما اصلی ترین دلایل سقط عمدی جنین در کشورمون چیه؟ به تازگی پژوهش علمی به این سوال پاسخ داده.
عامل اصلی فرهنگی نخواستن بچه در این زمانه، یعنی بچه رو میخواد اما در این زمان نمیخواد.
30% افراد به خاطر نخواستن فرزند بیشتر و 18%شون به دلیل بد موقع بودن بارداری دست به سقط میزنن. مشکلات اقتصادی اما تنها دلیل 10% از سقط جنین ها بوده.
بنابراین اقتصاد به هیچ وجه مسئله اصلی سقط نیست.
این پژوهش که کار مشترک چند دانشگاه از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیه، نشون میده همزمان با اجرای قانون جوانی جمعیت نسبت سقط‌های عمدی به کل بارداری‌ها از 26% به 14% کاهش پیدا کرده. عددی که البته همچنان قابل توجهه. 245,000 سقط در سال. در لابلای تازه ترین آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از 6 ماهه نخست امسال، یک خبر بیشتر از بقیه دیده شد. ثبت 17 ازدواج برای خانم‌های بالای 80 سال و 738 ازدواج هم برای آقایون بالای 80 سال در این مدت. پیوندهایی که رکورددارشون ازدواج یک آقای 119 ساله با یک خانم 93 ساله بوده.
هفته ازدواج بالای 80 سال، آقایون 700 خورده ازدواج بالای 80 سال، چه آمار جالبی. داشتم فکر میکردم به اینکه یه تغییراتی توی فرهنگمون داره اتفاق میافته، تغییرات خوبیه و امیدواریم که ادامه دار باشه، با کیفیت البته. خب در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمد تقی شفیعی، پژوهشگر حوزه جمعیت، نویسنده کتاب کابوس سالمندی، مدرس حوزه دانشگاه و دبیر میز تخصصی جمعیت شورای سیاست‌گذاری امنیت کشور. حاج آقای شفیعی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به نسل فردا.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام، خسته نباشید و صبح بخیر دارم خدمت شما، دستاندرکانان محترم و همه شنوندگان عزیز مردممون ایران عزیز.
زنده باشید، ممنونم. حاج آقا، آسیب ها و چالش های پیری جمعیت چیه که اینقدر نگران کننده است؟
قبل از این که من یه توضیح در رابطه با آسیب ها و چالش ها خدمتون عرض کنم، قبلش میخوام یه تصویری از قبل، یعنی اتفاقات و بحران جمعیت و مقایسهش با امروز رو خدمتون تبیین کنم.
بفرمایید.
یکی از شاخصهای مهم مسئله جمعیت و علم جمعیت شناسی مسئله نرخ باروری یا شاخص TFR، یعنی اینکه به ازای یک مادر در طول سنین باروریش چند فرزند به دنیا میاد. حالا سن باروری مادر را اگر بخوایم طبق WHO، سازمان بهداشت جهانی، تلقی کنیم، قلمداد کنیم، میشه 11 تا 49 سال، ولی اگر بخوایم که در کشور خودمون حدود 10 تا 54 سال. اینکه به ازای یک مادر در طول این سنین چند فرزند به دنیا میاد، این در سال تقریبا بازه زمانی 59 تا اواسط دهه 60، یعنی حدود سال 64-65، این عدد حدود 6.5 بوده. یعنی به ازای یک مادر در طول سنین باروری 6.5 فرزند میانگین به دنیا می اومده. یعنی به عبارتی 10 مادر 65 فرزند به دنیا می آورده.
بله.
میانگین. و متاسفانه این عدد امروز به کمتر از 1.5 رسیده. یعنی در آینده 20 پدر و مادر پیر می شوند و کمتر از 15 فرزند قرار است که از اینها سرپرستی کنند و اینها به حمایت اقتصادی، معنوی و روحی و روانی داشته باشند. وی خودش حالا بحرانهایی را ایجاد میکنه که بعدا توضیح خواهم داد. مسئله بعدی شاخص نرخ رشد جمعیته. اگر بخوام خیلی ساده و همه فهم بگم، اینه که به ازای 100 نفر از جمعیت یک منطقه خاص در طول یک سال چند نفر خالص افزوده میشه. یعنی مثلا اگه بخوایم مردم ایران را در نظر بگیریم، به ازای هر 100 نفر ایرانی در طول یک سال چند نفر خالص اضافه میشه. خالص اضافه میشه یعنی میزان زاد و ولد سنجیده میشه، نرخ مرگ و میر سنجیده میشه، محاسبه میشه و شاخصهایی مثل درون کوچی و برون کوچی، میزان مهاجرت به کشور و میزان خروج مهاجر از کشور، اینا همه محاسبه میشه، به ما یک عددی رو میده که اون عدد نرخ خالص رشد جمعیته. حالا این عدد در سال 65 3.91 بوده، یعنی حدوداً به ازای هر 100 ایرانی 3.9 نفر، قریب به 4 نفر افزوده میشده. یعنی به ازای هر 10 میلیون ایرانی 390 هزار نفر به جمعیت خالص اضافه می شده. که اگر این شاخص رو امروز با جمعیت 85 میلیونی داشتیم، حداقل باید سالی 3 میلیون و 300 هزار نفر به جمعیت ما افزوده می شد. و حالا که ما سال گذشته کمتر از 700 هزار نفر به جمعیتمون اضافه شده و شاخص نرخ رشد جمعیتمون از 3.91 به 0.6 کاهش پیدا کرده، و یعنی این یک بحران. ما شدیدترین، سریعترین و سقوط و بیشترین سقوط نرخ باروری شاید بگم در جهان در طول تاریخ بشریت رو رقم زدیم.
بله.
و متاسفانه جایزه گرفتیم و الگوی جهان معرفی شدیم در سقوط نرخ باروری و در مسئله کنترل جمعیت. یکی دیگه از شاخصهایی که باید بهش پرداخته بشه مسئله قتل جنینه. شاخص سقط عمدی جنین که حالا تعبیر میشه در لسان شریعت به قتل جنین. یعنی ما اصلا با آمارهای پزشکی اونهایی که با دستور و صلاح دید پزشک بوده با اینها کار نداریم، گرچه همونجا هم حرف داریم. یا مثلا با مواردی که خود به خود اتفاق میفته، حالا با بعضی مواردی که متاسفانه قبلش اقداماتی انجام میشه، بعد به بیمارستان ها که مراجعه میکنن اینها هم به صورت سخت خود به خودی معرفی میشه، با اینها هم کاری نداریم. اما اونهایی که عملا دارن بچه رو میکشن، جنین سالم رو میکشن، این عدد متاسفانه در کشور ما از 300 هزار تا 500 هزار قتل در طول یک سال اعلام شده. این واقعا این که پژوهش ها این عددها رو به ما میدن، این واقعا دهشتناکه، واقعا هولناکه، قلب انسان رو به درد میاره. این که بی پناهترین، بی گناهترین و بی دفاعترین موجود هستی به دست مهربانترین و صاحب رؤوفترین قلب عالم یعنی مادر به دست او داره کشته میشه. و وقتی میریم پژوهش ها را نظاره میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم که قریب به 93 تا 94 درصد اینها در بستر خانواده شکل گرفتن، یعنی پدر و مادر واقعیشون بودن که بچه ها را کشتن، و 6-7 درصد اینها نامشروع بودن که حتی اسلام در مورد جنین های نامشروع هم اجازه قتل نمیده، چه برسه اونهایی که جنین مشروعه، یک انسانه، یک هویت مستقل داره. از زمانی که یک اسپرم با 23 کروموزوم با یک تخمک با 23 کروموزوم بینشون لقاح ایجاد میشه، این اولین تک سلول انسانی 46 کروموزومی تشکیل میشه که دی ان ایش غیر از دی ان ای پدر و مادرشه، یک مخلوق مستقل که خالقی داره. و ما اجازه نداریم در مورد حیات او تصمیم بگیریم، در مورد اینکه زندگی کند یا نکند نمیتونیم تصمیم بگیریم. اما متاسفانه مادران ما به دلایل بعضن واهی، واقعا واهی، بله بخشش اقتصادی بوده ولی کمتر از 9 درصدش اقتصادی بوده، یعنی 91 درصد بر اساس پژوهش‌های وزارت بهداشت و درمان، 91 درصد قتل هایی که در خانه ها داره اتفاق میفته دلیلی غیر از اقتصاد داره.
آقا من با یکی از مسئولین این مؤسساتی که تلاش میکنن برای حفظ حیات جنین صحبت میکردم، میگفت اتفاقا اغلب اوقات مادر خیلی ته دلش تمایلی به این کار نداره، در بستر خانواده دارم اینو میگم، ولی وقتی میبینه حمایتی از سمت شوهرش نمیگیره و میبینه مرد اصلا داره اونو سوق میده به این سمت که نه ما نداریم نمیتونیم، میگه که نه پس دیگه من حمایتی ندارم، وقتی شوهرم پشت منو خالی بکنه و این حمایتی وجود نداشته باشه مادر هم ناخودآگاه میره. و جالبه که حالا من چند وقت پیش داشتم با یه خانم سن و سالداری صحبت میکردم، دیگه تقریبا 70 و چند ساله بودن، میگفت تمام این اتفاقات دنیا بر من گذشت و رفت ولی اون سختی که توی جوانی انجام دادم عذاب وجدانش من رو رها نمیکنه. عجیبه که میمونه این عذاب وجدان و حالا تا آخر عمر، تا لحظه که داریم زندگی میکنیم، هر اتفاق بعدی هم که میفته میگیم حتما به خاطر اونه.
بله ببینید، ما بعضی جلساتی که به صورت نخبگانیه با عزیزان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یا مراقبین سلامت بزرگوار و زحمتکش پزشکان متخصص عزیز جلساتی داریم، که اونجا من همین صحبت ها را مطرح میکنم. ببینید ما اصلا دعوا رو که نمیخوایم زنونه مردونه کنیم، مثلا مقصر آیا مرد به تنهاییه یا زن به تنهاییه، ما این وسط داره یک انسان کشته میشه. بله گاهی اوقات عامل 100% مرد حتی زن رو مورد ضرب و شتم قرار میده، گاهی اوقات براش دارو تهیه میکنه، او رو تحت فشار قرار میده، او رو تهدید به طلاق یا تهدید به قتل میکنه و بعضا فضاهای این چنینی ایجاد میشه. اما گاهی اوقات هم بوده خود خانم حتی اطلاع به همسر نداده و خودش اقدام کرده. یعنی میخوام بگم این اتفاق داره میفته، گاهی عامل دو طرفه، یعنی پدر و مادر این رو مراجعه میکنن به یک شخص دیگری در فضاهای زیرزمینی اینها انجام میشه، گاهی هر دو راضی‌اند در منزل این کار اتفاق میفته، گاهی یک طرف راضیه یک طرف راضی نیست، اما بالاخره این مسئله داره اتفاق میفته و این واقعا دردناکه. و من معتقدم جامعه ایران عزیزمون یک جامعه معتقده، یک جامعه وفاداره، یک جامعه عاشق و با محبت و صاحب قلب رؤوفه.
بله.
من این رو معتقدم. این رو نه میخوام مبالغه کنم نه میخوام شعار بدم. این اعتقاد قلبی منه.
دقیقاً همینطوره که شما
مردم ایران انسان‌های متعهد و متشرعن. اما چرا این اتفاق تو جامعه داره میفته؟
بله.
من معتقدم بخشش ضعف و کمکاری امثال منه که مطلع بودم و این رو تو جامعه تبیین نکردم. به مباحث غیر ضروری بعضاً پرداختیم، اما مهمترین مسئله که حفظ جان یک انسان بیگناه، اونم بی‌دفاع‌ترین موجود و مظلوم‌ترین موجود، به این نپرداختیم. و بسیاری از این مردم نمی‌دانند که قتله، نمی‌دانند که حرامه.
آقا یعنی... اگر که حالا شما موافق باشید، برای اینکه ما در ادامه برنامه باز هم قراره به بحث سخت بپردازیم، میمونیم بس. از مباحث مربوط به کاهش رشد جمعیت، حیفه که اینها رو در واقع مفعول بذاریم، برسیم به بحث آسیب‌های روانشناختی پیری جمعیت که حالا بچه‌ها باش مواجه میشن. همیشه از حالا جامعه گفتیم، از پدر و مادر گفتیم، بچه‌ها چه اتفاقی براشون میفته؟
بله، اگر اجازه بدید همین عرضم رو خاتمه بدم جمله‌م رو، بعد ان شاءالله وارد اون مباحث هم میشیم. چون نمی‌خواستم ورود کنم حضرت عالی مطرح کردید بهش پرداختم، ناقص نمونه، عذرخواهی میکنم، در حد 30 ثانیه 40 ثانیه. ببینید، عمده مردم نمیدانن که مسئله قتل حرامه. یعنی فکر میکنن از زمانی که روح دمیده بشه یا 4 ماهگی یا مثلا قلب تشکیل بشه یا 2 ماهگی حرامه، و حال اینکه از زمان تشکیل لقا قتل است و حرام است و دیه دارد، دیه دارد. و تو لسان روایات امام میفرماد ان کان جنینا علقتن او مضغتن فان علیها 40 دینار، اگر حتی علقه باشه، قطره خونی باشه و تو او رو بکشی، 40 دینار، یعنی چیزی بالغ و بیش از 140 گرم طلا به پول امروز بیش از 1.5 میلیارد دیهشه اگر یک قطره خون باشه و او رو بکشی. و جالب، امام میفرماد این دیه را قاتل، یعنی اونی که عامل قتله، خودش به ارث نمیبره. تعبیر داره لعنها قتلت، چون بچه رو کشته و قاتل از مقتول ارث نمیبره. ارزم رو همینجا تو این نکته خاتمه میدم. اما حالا اگر موافق باشید بپردازیم به آسیب‌های اجتماعی پیری جمعیت. ببینید، در رابطه با آسیب‌ها، همینطور که آماری که عرض کردم، به ازای 10 مادر 65 فرزند به دنیا می اومده، امروز 14 فرزند. این یعنی چی؟ یعنی امروز نسلی که پیر است، نسلیه که زود ازدواج کرد، کم طلاق داد و زیاد بچه آورد و در دوران پیری خودش امروز داره حمایت فرزندانش رو میبینه. مثلا وقتی در بیمارستان بچه‌هاش جابجا میکنن، پرستاری میکنن، مسافرت میخوان برن، 2 تا بچه پیش پدر مادر میمونه، پدر مادرهایی که زمین گیرن، 2-3 تا بچه مسافرت میرن. این توان جابجایی کردن و بالا پایین کردن توزه مدیریت پدر و مادر وجود داره. اما در آینده 20 پدر و مادر پیر می شود، در حالی که قرار از این 20 پدر و مادر 4 فرزند به تنهایی پرستاری کند، حمایت کند، چه اتفاقی می افته؟ ببینید، من همیشه میگم نسلی که دیر ازدواج میکنه و زود طلاق میده، یعنی تعهداتش کمه، صداقتش بعضاً کمه و کم بچه می آورد یا بچه نمی آورد، این هنوز پیر نشده است. بذارید در ایران 20 سال آینده نسل کم فرزند پیری را تجربه کند، اون وقت بحران را همه لمس خواهند کرد. اما اون روز دیگه هیچ راه جبران و علاجی وجود نداره. ما در آینده نزدیک بر اساس پژوهش‌ها با بحران دهشتناکی در کشور مواجهیم به نام سالمند سرراهی، یعنی پدر و مادرهایی که در خیابانها، معابر شهری رها میشن بدون سرپرست، واقعا بدون سرپرست. من خودم این خیلی دردناکه، دوست ندارم دل شنوندگان عزیز رو به درد بیارم، اما مادری به من مراجعه کرد. یک شبی بود من جایی سخنرانی داشتم، جلسه تبیینی داشتم، به من مراجعه کرد که آجا تو رو به حرمت امیرالمومنین، شب شهادت امیرالمومنین بود، بطور به حرمت امیرالمومنین امشب دعا کن مادرم بمیره. یعنی من خیلی قلبم شکست، خیلی، همین الانش میگم خیلی ناراحتم از این مسئله. گفتم تو مگه خودت مادر نیستی؟ گفت چرا، خودم 2 تا پسر دارم. گفتم پس چرا به من میگی دعا کن مادرم بمیره، چی شده؟ گفت آقا تو از دل من خبر نداری، من یک دخترم، من چه گناهی کردم که تک دختر این خانواده شدم؟ پدرم رو بعد از مدت‌ها پرستاری 8 ماه قبل از دست دادم، الان مادر من چند ماه بستریه، حالت کاملا بستری، توی بستر خوابیده، باید جابجاش کنم زخم بستر نگیره، نه به شوهرم نه به فرزندانم، به هیچ کدوم نمیتونم رسیدگی کنم. 3 ماه بالا سرش بیدارم، چند وقتی که باید بیدار بمونم، چند وقتی که باید زندگیم تو حاشیه قرار بگیره؟ و اگه من یه خواهری داشتم، یه برادری داشتم و 2 روز از مادر من، 3 روز از مادر من او پرستاری میکرد، من کمی به زندگی میرسیدم، برای من خیلی بهتر بود و اینجور طاقت من سر نمیومد. ما در آینده با چنین بحرانی واقعا مواجهیم. پدر مادرایی که کسی رو ندارن اونها رو بیمارستان ببره، پدر مادرایی که کسی رو ندارن برایشون دارو بگیره. نمیگم بچه بیاریم تا اینکه در دوران پیری از ما حمایت کنن، اصلا این رو نمیخوام بگم، که گرچه بخشش اینه، اما میخوام بگم ما داریم به بچه‌هامون ظلم میکنیم. بچه‌ها رو داریم میگیم قدیم 10 تا میآوردن با سختی بزرگ میشدن، امروز 1 دونه بیاریم با کیفیت بزرگ کنیم، آب تو دلشون تکون نخوره، عقده‌ای نشن، همه امکاناتو براشون فراهم کنیم. خب عزیزان من قربونتون بشم، این بچه‌ای که الان داری بزرگش میکنی و جوری تربیت میکنی که آب تو دلش تکون نخوره، مدرسه خوب، سرویس خوب، امکانات خوب، اتاق مستقل، تخت مستقل داری، همه چیز رو براش فراهم میکنی و بحرانهاش رو یکی یکی داری حذف میکنی، صورت مسئله رو حذف میکنی، جاده براش صاف میکنی، این رو به عنوان یک مشاور تو حوزه کودک عرض میکنم. فردا این کودک مواجه میشه در سن مثلا نوجوانیش، در سن جوانیش مواجه میشه با یک پدر و مادر پیری که حسابی این بچه‌ای که آب تو دلش تکون نخورده قراره مثل مشک آب رو تو دلش تکون بده، و این بچه‌ای که مدیریت بحران رو آموزش ندیده، سختی رو اصلا تو زندگی تجربه نکرده، چند روز میتونه ببخشید ایزی لایف پدر و مادرش رو عوض کنه؟ اصلا آیا تن به این کار میدهد؟ بچه‌ای که در شرایط رفاه بزرگ شده آیا تن به این مسئله میدهد؟
واقعا این مسئله مهمیه که به قول شما هم باید بهش فکر بکنیم، هم قضاوت بکنیم، ببینیم که خودمون رو در اون شرایط اگر تصور کنیم چه اتفاقاتی رو میبینیم، چطور میتونیم مدیریت کنیم. خیلی ممنونم از شما حاج آقا شفیعی، پژوهشگر حوزه جمعیت، ممنونم با ما همراه بودید، روزتون بخیر، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ،
خدا نگهدار. ممنونم که همراهید با نسل فردا. بریم به سراغ پیامک‌های شما ببینیم که چه سوالاتی رو مطرح کردید. 912 4 شماره آخر 0571 گفتن که مشکل مسکن داریم، درآمد پایین، گرانی اجناس. آقای بیاتلو سلام رسوندن، خیلی ممنونم از شما، گفتن با اشتیاق شنونده برنامه به درد بخور مهم شما هستیم، زنده باشید آقا، لطف دارید به ما. براتون بگم از 912 4 شماره آخر 2127 گفتن که چرا برای بچه‌هایی که الان در مدارس و مهد کودک‌ها هستن امکاناتی بهشون داده نمیشه؟ تغذیه رایگان، لوازم و تحریر رایگان، امکانات آموزشی و ورزشی و تفریحی. اینکه فقط بچه بیاریم و وام بخوایم دریافت بکنیم خیلی جالب نیست و خلاصه در نظر دارن که امکانات بیشتر بشه به جای وام، یعنی میگن تسهیلات جاشون با هم عوض بشه. 933 4 شماره آخر 2613 گفتن که شما اقتصاد رو درست بکنید همه چیز درست میشه، نظر این دوست عزیزمون بود. آقای ساسانیان از بندر استار استان گیلان گفتن که گاهی در سطح شهر اعلامیه ترحیم مادر و پدران قدیمی رو میبینم، اسامی فرزندانشون رو که نوشتن بیشترشون بالای 10 تا فرزند دارن، و گفتن حالا با شنیدن صحبت کارشناس محترم درد این مسئله افتادم، خدا حفظتون بکنه بر فرزندان. آقا سعید از ربات کریم گفتن که حالا راجع به این بحث جمعیت، اگر که گفتن اگر این توجیهات و اینها بخواد باز هم مطرح بشه شاید دوچار یک لجبازی بشن آدم ها. و میدونید الان این داستان یه بخشش اینه که ما بخوایم لجبازی بکنیم، میگیم نه اصلا ما نمیخوایم بچه دار بشیم و اینا، یه بخش دیگه اصلا کاملا خانوادگیه. یعنی من دوستی دارم میگه که من دلم میخواد سفره که میندازم پیر شدم دور تا دورش بره بچه باشه، یعنی اصلا تصورش اینه، دیدش اینطوریه. و دوست دیگری حالا خیلی هم نمیخوام بگم وضع آنچنانی داره، یا دوست دیگری میگفت من دوست ندارم وقتی که پیر شدم یا مثلا سنم رفت بالا، خونم سر و صدا کم باشه، دلم یه خونه پر جمعیت و شلوغ و پر سر و صدا میخواد. یه دوست دیگری باز داشتم، حالا دارم براتون از مثالای نزدیک به خودم میگم که نگید حالا چیز فضاییه. میگفتش که من چون فامیلام کمن و رفت آمد خیلی کمی دارم، مثلا عید میشه یا مثلا پنجشنبه جمعه میشه جایی رو ندارم برم، دوست دارم بچه زیاد بیارم که برای خودم فک و فامیل داشته باشم. واقعا دیدش اینطوریه، احساس میکنه که وقتی صاحب فرزند میشه داره برای خودش قوم و خویش تولید میکنه و خیلی خیلی تفکر جالبی. امیدوارم هم که حتما هر کی از این آرزو رو داره بهش برسه و خوشبخت زندگی بکنه.